فصول یک شنبه 21/1/1390.
بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جامعه‌ای که بنابر قول به اعم تصویرش رو میکنیم، فرمودن که مراد از الفاظ عبادات اون معنایی هست که عرفاً تسمیه عبادت به او می شود. سلام. یعنی مثلا لفظ صلات وعظ شده است برای اون معنایی که مردم عرفاً یکی یکی می بینن می گن دارد نماز می خواند. پس لفظ عبادت وضع شده است برای معنایی که دائر مدار تسمیه عرفی است. سلام. این وجه سومی است که در مقام گفتن جامعه سوم. ظاهر این است که این وجه محصلی ندارد. چرا؟ به خاطری که صدق عرفی تابع وجود مسما و موضوع لهی است در واقع و مقام ثبوت. یعنی شما باید در واقع و مقام ثبوت یه موضوع له داشته باشید، بفرمایید که یک مسما داشته باشید، این مسما و موضوع له شما در مقام ثبوت تحقق داشته باشد. اون وقت در مواردی ببینید که آیا صدق عرفی دارد در مصادیقی یا نه. اگر صدق عرفی داشته باشد معلوم باشد که در این موارد جاری میشن. پس صدق عرفی تابع وجود مسما و موضوع له در واقع و مقام ثبوت است. بر این اساس معقول نیست که شما وجود مسما و موضوع له را در واقع و نفس الامر و مقام ثبوت تابع صدق عرفی کنید. متوجه شدید آقا؟ میگم مطلب الا عکس اون چیزیست که اینجا ذکر میشود. اگر شما موضوع اون له و مسمایی در مقام ثبوت داشته باشید، بر اساس این بیان ببینید آیا این موضوع اون له و مسمایی شما بر برخی از موارد خارجی صادق است یا صادق نیست، اون وقت از صدق عرفی استفاده میکنید. لکن شما دارید مسیر عکس را تو این ماجرا طی میکنید، تو این تعریف، تو این وجه سوم میخوان از صدق عرفی به دست بیارید مسما و موضوع اون له در مقام ثبوت را. ترجمه میکنید؟ این امکان ندارد. به عبارت اخرى اگر شما یه معنایی در مقام ثبوت داشته باشید، ثم این معنایی که در مقام ثبوت دارید در مقام اثبات سعه و زیغ این معنا را بخند که متوجه بشید، شما استفاده میکنید از صدق عرفی. بنابراین اگر ما بفرمایید که سعه و زیغ معنایی را در مقام اثبات درش تردید داشته باشیم، از فهم عرف صدق عرفی استفاده میکنیم. لکن تعیین معنا و موضوع له و مسما در مقام ثبوت به صدق عرفی ممکن نیست. مثال بزنم روشن بشه براتون. شما آب را میدونید، آب اسمی است وضع شده است برای مسمایی دیگه، روشن تر از این. این آب که برای مسمایی وضع شده است، شک دارید آیا صدق عرفی آب میکند مثلا بر بفرمایید آبی که کلور دارد و سفید رنگ است، بر آبی که تو رودخانه جاری است و در اصل سیل گلالوده، مثلا آب گل تو رودخانه، آیا صدق عرفی می کند بر آبهای گرمی که از چشم سارها خارج می شد، آب گوگردی؟ تجربه فرمود آب گرم هایی که بله درجه حرارتش هم بالاست و گوگرد زیادی هم دارد، آیا بر اینم آب گفته می شود یا نه؟ اگر کسی در آب کلوردار سفید رنگ که مثل شیره، در چنین آبی اگر کسی بفرمایید که سلام تاریخش خط پرده که داشته باشه، بگو این 89 هم اگه باشه، حالا که 90 91 که برو پیش رئیسشون، رئیسش هاشمیه که این که دمی باش میشه، بگو این مال فلانی آقا، میگه اگه 89 هم باشه که بفرمایید که حالا که 90 یه مالی پارسال این سال گرفتن اشکالی نداره، بگو اگه این باشه تازه این خودشون زدن، بگو مشکل نه، برو پیش رئیسشون بده. خب بنابراین شما سعه وزیغ معنا رو با فهم عرف معلوم کنید مشکلی نه. آب را سعه وزیغ این اطلاق را، آب گلالود رو میگیرد، آب کلوردار رو میگیرد، آبهای گرم گوگردی رو آیا میگیرد یا نه، به حیث که کسی با این آبها وضو و غسل انجام بدهد یا تطهیر بدن و لباس بکند، آیا صادق است که این با آب غسل کرده، وضو گرفته، لباس و بدنش رو تطهیر کرده؟ این منوط به صدق عرفی است. هر جا که صدق عرفی بکند بله، وقت شما سعه و زیغ مفهوم را با صدق عرفی تعیینش میکنید. دقت فرمودید؟ خب اما اگر شما با صدق عرفی، پس ببینید یه مفهومی داریم، سعه و زیغ این مفهوم در مقام اثبات رو با صدق عرفی تعیین میکنید، این اشکالی نداره. لکن اگر شما اصل مفهوم رو و مسما و موضوع اون له را در مقام ثبوت بخواهید با صدق عرفی تعیین بکنید، این امکان نداره. توجه فرمودید؟ بنابراین این وجه سوم معنای صحیحی ازش استفاده نمیشه. این وجه سوم همینقدر دیگه بله کفایت، بیشتر از این جای بحث نداره. بیان سر بچه چهار. بچه چهارمی که متعرض میشیم در کلام آقای آخوند بچه سومه، چون آقای آخوند این بچه سومی رو که الان گفتیم این رو ندارد. بچه چهارم که سوم آقای آخوند باشد، میفرمان وضع الفاظ عبادات بنابر قول صحیحی جامعش و وضعش و مسماش مثل اعلام شخصیه باشد. چجور شما اسم زید رو مثلا میگذارید زید، ثم این اسم رو که بر اون میگذارید بر همه حالات مختلفش صادق است، زید طفل رو شیرخواره رو میگیرد، زید نوجوان رو میگیرد، جوان و بزرگسال و پیرمرد رو میگیرد، همه حالات مختلف زید این اطلاق برش میشن. هاکذا بفرمایید که احوال مختلف تبادل حالاتش هم در بر میگیرد، زید مریض رو میگیرد، زید سالم رو هم میگیرد. بفرمایید زید اون موقعی که چاق است میگیردش، اون موقعی که رژیم میگیرد و 30 کیلو وزن کم میکند بازم اطلاق برش میشد، وقتی که بیدار است اطلاق میشد، خواب است اطلاق میشد، رنگ پوستش حالا در اثر عوارضی تغییر میکند از رنگی به رنگ دیگری، حالا عصبانی شده است، ناراحت شده است، خشمگین شده، یا بفرمایید که نه رفته است به جهت تعویض رنگ در کوره‌ای رو، بفرمایید اصلا خودش رو سفید بود است مثلا برونزه کرده است، یا سیاه بود است مثل اون خواننده خودش رو سفید کرده است و امثال اینا. همه اینا حالات مختلف ای زید است، تفاوتی نمی کنن. این بفرمایید وجه چهارم میگد هاکذا الفاظ عبادات هم به همین کیفیت باشن. صلات مثلا وضع شده برای اون عبادت مخصوصه ای که همه حالات نمازی را دربر میگیرد، نماز 2 رکعتی، 3 رکعتی، 4 رکعتی، پس تمام. بفرمایید صلات اختیاری، صلات اضطراری به عرض عریضش، همه اینا رو در بر میگیرن. این وجه چهارمی که برای جامعه گفته شده. مرحوم آقای آخوند خودش اشکال میکنه، سلام. مرحوم آقای آخوند میفرمایند بله موضوع اون له، بفرمایید در اعلام شخصیه چیست؟ میگن تفاوت دارد با قصه موضوع اون له عبادات و مسمای در عبادات. اونی که شما در اعلام شخصیه دارید اسم وضع شده است برای این تشخص، توجه میکنید این تشخص زید، این زید است ولو بچه باشد، ولو جوان باشد، ولو پیر باشد. عبارت اخرى رو بگون، شما برای شخصیت زید این لفظ وضع شده است. شخصیت زید پیری و جوانی ندارد، صحت و سقم ندارد، بفرمایید چاقی و لاغری ندارد. برای تشخص و شخصیت زید وضع شده و لذا مادامی که این تشخص، این شخصیت وجود داشته باشد، این اطلاق اسم هم برش می شود. توجه فرمودید؟ خب پس لفظ وضع نشده است برای بفرمایید زیدی که در اول ولادتش 2.5 کیلو وزنش است، تا اون وقتی که بشد زید 25 کیلو و اون وقتی که بشد 150 کیلو دیگه اطلاق نشود. برای این تشخص، برای این شخصیت تو اعلام شخصیه شما اسم رو وضع میکنید، توجه میفرمایید؟ خب لکن در باب بفرمایید که عبادات ظاهرا این نیست. موضوع اون له در باب عبادات مثلا لفظ صلات از قبیل یک مفهوم است، یک کلی است که این مفهوم و این کلی بفرمایید که مصادیق مختلفی دارند، افراد مختلفی دارند. تو اعلام شخصیه که اینجور نیست. تو اعلام شخصیه شما اسم رو وضع میکنید برای شخص خاص و لذا بر دومی دیگه اطلاق نمیشد، علم شخصی است دیگه. لکن در باب عبادات شما الان نحو علم شخصی و برای شخص خاص، تشخص خاص، شخصیت خاص نیست که بگون اطواری دارد، حالاتی دارد، پیری و جوانی دارد، همه رو میگیرد. شما در باب عبادات لفظی رو که استعمال میکنید موضوع اون له این لفظ شما یه مفهومی است. و در باب عبادات مثلا مثل نماز یه مرکبی است. این مرکبی رو که شما تعیین کردید به عنوان صلات، این مرکب شما یه مفهومه، یه کلی است. این کلی مصادیقی دارد، افرادی دارد. بناً بر قول عمی شما باید جوری این تسمیه رو قرار بدهید، مسما رو قرار بدهید، موضوع اون له رو قرار بدهید که جامع همه افراد و مصادیق باشد، حتی افراد و مصادیقی که باطل است، چون قائل به عام است دیگه. دقت میکنید؟ این بفرمایید که میشد وضع الفاظ در عبادات و تصویر جامع بنابر قول عامی. این بینش با وضع اعلام شخصیه که برای شخص خاصی نامی رو شما وضع میکنید، واضحه که اینا بینش تفاوت اساسی وجود داره. اینا بون بعیدی بینش هست و لذا دیروز از تقریرات شیخ اعظم برای شما خوندیم که شیخ یکی از محتملاتی که تو بچه ثانی گفت فرمود الان نحوه اعلام شخصیه باشد، بعد در یک کلمه رد کرد که بفرمایید قائل به اعم این رو قبول نداره که وضع الفاظ عبادات مثل اعلام شخصیه باشد. وجه قبول نداشتن اینیست که خدمت شما امرو گفتیم. شما اعلام شخصیه رو برای شخص خاصی چه میکنید؟ وضع میکنید. این زید خاص با این تشخصات که ابن کیست، که در فلان تاریخ به دنیا آمده، که مادرش کیست، که چه خصوصیاتی دارد، برای او علم شخصی رو وضع میکنید، توجه میکنید. خب اما الفاظ عبادات برای شخص نیست، برای تشخص نیست، برای شخصیت نیست. الفاظ عبادات وضع شده است برای یه مرکبی که این مرکب یک مفهوم کلی است. این مفهوم کلی شما بله مصادیق و افراد دارد، باید به گونه ای شما وضع بکنید این مفهوم را، این موضوع اون له را، این مسما را باید جوری قرار بدهید که شامل جامع همه افراد و مصادیقش بشه، حتی مصادیق باطل و غیر صحیح بنابر قول و عام دیگه. خب این کجا وضع برای اعلام شخصیه کجا؟ اینا بینش تفاوت آشکاری وجود دارن. ما الان داریم تصویر جامعه بنابر قول عام میکنه. اولا فرمایش مولا آقای خویی نیست، مولا آقای آخونده. بله دیگه ما ندارن مرحوم آقای خویی، همون ستای اول رو که گفتیم دارن، از این به بعد رو ندارن. از خود متن کفایه دارم برای شما میگم که میفرماد آقای آخوند تصویر جامع سوم آقای آخوند که چهارم ما میشن، میفرماید الان نحوه علام شخصیه باشن. ثم خود آقای آخوند اشکال میکنن، میفرماد الان نحوه علام شخصیه نمیتوند باشد. چرا؟ به جهت این که ببینید به خلاف مثل الفاظ العبادات مما کانت موضوعتا للمرکبات والمقیدات، الفاظ عبادات وضع شده برای یک مرکب، این مرکب قیودی هم دارد، توجه میکنید. ولا یکاد یکون موضوعا له، این لفظ عبادات رو وضع نکردند برای موضوع لهش الا ما کان جامعا لشتاتها، باید جامع همه افراد و مصادیق باشن، و هاویا لمتفرقاتها، تمام افراد و مصادیق رو حتی افرادی که حکم به بطلانش میکنید بنابر قول به اعم باید در نظر بگیرن. خب این وضعی که در عبادت است به کلی با وضع در اعلام شخصیه با هم چه دارد آقا؟ تفاوت دارد. بنابراین معلوم میشد که نمیتونید شما بله موضوع له در عبادات را بناءً علی القول بالاعم همون موضوع له اعلام شخصیه بگیرید. این فرمایش آقای آخوند. تا اینجا بحث تمام، یعنی دیگه نکته‌ای نسبت به استفاده‌ای در این بحثمون نداریم. یه نکته‌ای وجود دارد که خارج از بحث ماست، یعنی کاری به بحث صحیح و اعم ندارد، لکن دیگه متعرضش میشیم که بحث اعلام شخصیه تمام بشن. و اون مشکلی که در وضع در اعلام شخصیه هست را اینجا برای شما حلش کنیم. و اون مشکلی این است که وضع در اعلام شخصیه چجور وضع میشد؟ فرزندی رو خدا بهش میدهد، نام فرزندش رو پدر یا جد یا من لهو حق التسمیه نام فرزندش رو میگذارد، اختراعی میکند، مثلا نام مخترع خودش رو مخترع اختیار و انتخاب میکند و میگذارد، کتاب و مقاله‌ای می نویسد، نام این کتاب خارجی و مقاله خارجی رو مؤلف و نویسنده اختیار می کند و نامی رو بر می گزیند و می گذارد روش. دقت می کنید؟ خب اینا وضع در اعلام شخصیه هست. مشکلی که در وضع در اعلام شخصیه وجود دارد این است که علم شخصی رو وضع شما بخند برش انجام بدید، وضع دون برای موجود خارجی است. یعنی این فرزند که به دنیا آمد نام علی را وضع میکند برای این فرزند خارجی. بفرمایید که برای این کتابی که نوشت این نام رو میگذارن، برای این اختراعی که اختراع کرده است این نام رو میگذارن. پس تسمیه موضوع له بفرمایید مسما در اعلام خارج در اعلام شخصیه میشد موجود خارجی. حال کنهی که اگر یادتون باشد گفتیم در باب وضع، وضع به موجود خارجی تعلق نمیگیره. خب اینجا باید چی خارج کنیم؟ این یه مشکله است. عرض کردم با بحث صحیح و اعم و تصویر جامع بناءً علی القول بالاعم ارتباطی ندارد، الا این که بله یه مشکله است که میبایست حلش کرد. پس بله خصوص اگر ما در بحث اعلام شخصیه فرمایش آقای آخوند رو بپذیریم که لفظ وضع شده است رو فرمایش آقای آخوند، به چی؟ می فرمان که وضع شده است برای اشخاص و تشخصی که با این وجود خاص هست. و اگر این باشد دیگه وضع می شد برای موجود خارجی، در حالی که وضع رو گفتیم که برای وجود خارجی شما نمی تونید وضع کنید. خب میگم که و موضوع اون له باید قابل تصور و لحاظ باشد، چه در وضع و چه در استعمال. و وجود خارجی موطنش فقط خارج است. میگم بله این اشکال میتوند جریان داشته باشد، لکن میگم آقا کسی که برای اعلام شخصیه وضع میکند، واضع در اعلام شخصیه باز لفظ رو برای این وجود خارجی وضع نمی کند، لحاظ می کند، تصور می کند فرزند خودش را، دقت می فرمایید، لفظ رو وضع نمی کند برای 2.5 کیلو گوشت و پوست و استخوان این طفل، اینجور نیست. لفظ را وضع می کند این بچه‌ای که به دنیا آمده است، این را یه لحاظ، یه تصوری از او در ذهن خودش میارد. توجه میکنی؟ یک ولو به عنوان مشیر باشد دیگه، به عنوان مشیر که دیگه مشکلی ندارد که حاضر طفل که مادرش او را در ساعت فلان فلان روز به دنیا آورد، توجه میفهمون؟ که الان در گهواره است. خیلی خوب، این پس این شد یه لحاظ دیگه، یه تصوری از این فرزند، یک لحاظی از این فرزند در نظر میگیره. حالا فرزند باشد، مقاله و کتاب باشد، اختراع باشد، هرچی، نام را، اسم را، تسمیه را قرار میدهد برای اون لحاظ، دقت فرمودید، برای اون عنوان مشیر، شبیه اون چیزی که، ببینید نمیگم عینش هستا، شبیه اون چیزی که در وضع عام موضوع اون لحظه خاص گفتید. شما در وضع عام الان شخصی که اینجور نیست، وضع خاص موضوع له خاص است، درسته؟ لکن در وضع عام موضوع له خاص گفتیم چه می کند؟ حین وضع همه افراد رو در نظر می گیرد، لکن لفظ را برای یکی وضع می کند، درست شد؟ این شد وضع عام موضوع لهش خاص. علم شخصی وضع خاص موضوع عمده خاص است، لکن این وضع خاص موضوع عمده خاص، ببینید شیخ طوسی که مثلا کتاب مبسوط خودش رو نوشت، آیا و نام مبسوط رو بر او گذاشت؟ آیا بر همون دست نوشته خودش نام مبسوط گذاشت؟ یا اینکه این نام نامیست که بر استنساخهای مبسوط هم صادقه، بعدها هرچی استنساخ از مبسوط کردن اسمشو چی گذاشتن؟ گذاشتن همون مبسوط دیگه، مبسوطشه. بعدم که چاپ شد شما گذاشتید اسمشو چی؟ مبسوط. بعدم که چاپ های مکرر با حروف چینی ها مجلدات تحقیق بفرمایید، اینا همه مبسوط شیخ هست. یعنی چه آقا؟ یعنی خصوص اون دست نوشته نامیده نشده مبسوط، که شما اگر کسی استنساخ کرد بگن ها این لیس به مبسوطه، این استنساخ من المبسوط. توجه میفرمون؟ اینجور که نیست. شما الان تو بازار یه مبسوط میگیرید میگون مبسوط شیخ طوسی است، دقت میفرمون؟ خب چرا اینجور است؟ به جهت اینکه تسمیه موضوع اون له مسمای شما در اعلام شخصی یه شخص وجود خارجی نیست، شما یک لحاظ، یه تصور، لا اقل علا نحو عنوان مشیر دیگه، الان نحو عنوان مشیر که اشکالی نداره. این کتابی که دیروز در چند جلد تمام کردم که الان در اون تاخچه است، ولی این دیگه عنوان مشیر، نامش مبسوط است. این میشد یه لحاظ، یه تصور. این لحاظ و تصور دیگه عامه، شامل حال تمام نسخه های خطی و چاپی مبسوط میشد، دقت میفرمون؟ و هاکذا نسبت به زیدم که حتی یه علم شخصی است، این دیگه 2.5 کیلو گوشت و پوست و استخوان نیست، 250 کیلو هم که وزنش بشد بازم زید است، بزرگم بشد، پیر مردم بشد بازم زید است. چرا؟ چون نام وزن نشده است برای اون گوشت و پوست و استخوان، نام وزن شده است به عنوان این شخصی که تشخصش و شخصیتش به عنوان یک تصور و لحاظ در نظر گرفته شده و اسم برش وضع شده، لذا حالات مختلفش رو میگیره. اشکالی ندارد، ما مردم را، عرف را، عوام را درست میفرمایید، اینجور که ما میگم نمیتونن بگن، اما اگر براشون توضیح بدیم تو اسم این به چه دا که گذاشتی حسن، آیا این نام حسن برای این 2.5 کیلو اگر شد 3 کیلو، 10 کیلو، 20 کیلو دیگه حسن نیست؟ اون آقا آیا تا سن 2 سالگی حسن است؟ وقتی 2 سال رد شد دیگه نیست؟ میگن آقای اسمشو دیگه تا دامنه قیامت، روز قیامت هم تو قبرش هم که میگذارن میگن اعلم افهم یا حسن ابن فلان، ولی روز قیامت هم که مبعوث میشد ها کذا به همین نام مبعوث میشن و نامش هم صدا میزنن و پای دادگاه عدل الهی هم. یعنی این نام دیگه نام این فرزند است الی یوم القیامه، بهشت هم که برد همین جور. ببینید
خب این مفهوم
عملیه وضع یک عملیه است که شما دارید او را انجام میدید، یک امر ذهنی است، توجه میکنید، یه امر اعتباری است، ذهنی است، وضع دیگه، چون یه وضع خارجی داریم، اینه که من این گوشیو بذارم روی این میز، اینه وضع خارجی، وضع که این نیست که، این وضع خارج، وضع یه عملیه اعتباری است. وقتی یه عملیه اعتباری شد لا محاله باید به یه مفهوم کلی تعلق بگیرد، لا محاله باید به یک تصور، به یک لحاظ، به یک شیء عام، به یه مفهوم ذهنی تعلق بگیرد، چون خودش اعتباره. دقت میکنه؟ وقتی اینجور شد شما میبایست اعلام شخصی را بر این وجود ذهن خارجی نمیتونید وضع بکنید، به جهت شاهد شدنی که وجود خارجی تحولات و تغییراتی داره و شما بر لحاظ و تصور او که او منتقل به ذهن شما می شود، بر اون لحاظ و تصور اون نام را وضع میکنید. ولذا باز شاهد دیگرش این است که اطلاق شاید موجود و معدوم، شاید اگر به دقت بخوان اطلاق بکنید بر علم شخصی نشد، یعنی بگون زیدون موجودون، زیدون معدومون، نه، اونی که صحیح هست شما میگون زیدون حیون یرزق، زیدون باقن، زیدون میتون رحمه الله، دقت میکنید؟ لکن زیدون موجودون شاید به دقت اگر بخند معنی نده، اگر مراجعه از زیدون موجودون این باشد که زیدون یعنی حیون یرزق، اشکال نه، زیدون معدومون اگر مرادون این باشد که میتون، باز اینم مانعی نداره. لکن تا شما زید را نداشته باشید نام برش وضع نمی کنید و الا می شد یه نام تخیلی، دقیق می فهمون؟ بنابراین زید حتما موجود است که شما نام رو برش گذاشته اید. خیلی خوب، حالا که موجود است دیگه اطلاق زیدون موجودون یا زیدون معدومون صحیح نیست، مگر موجودون به معنا حیون، معدومون به معنا میتون. زیدون موجودون، ببینید تا شما فرزندی نداشته باشید، زید وقتی برای علم شخصی است، علم شخصی حیثیتش و وجودش به شخصیتش و تحقق خارجیش هست. اگر تحقق خارجی نداشته باشد، بله شخص زید میمیرد، لکن شخصیت زید ممکن است قرنها حیات داشته باشد. دقت میفهمید؟ و لذا باقی باشد. خودش هم مرگ را که گفتیم انتقال به جهان دیگری است، خودش هم باز زنده است، اما نه در این دنیای ما، در دنیای دیگری. ترجمه می‌فهمید؟ خب این یه نکته. مرحوم آقای هاشمند حسین به جهت رفع همین اشکال بیانی دارن. حالا بیان مرحوم آقای هاشمند حسین هم رحمت الله علیه به اختصار خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید پس مسئله یه اشکالی است که باید جواب داده باشد. این اشکال مرحوم هاشمند حسین سری مونتا میگم، میفرمایند که اولا چند به اصطلاح مرحله کلامشون رو چینش میکنه. مرحله اول بیانشون این است. پس چیه بیان آقای هاشمند حسین؟ در دفع اشکال در تسمیه برای اعلام شخصیه هست که چه جور در علم شخصی آیا و وضع برای موجود شده است یا نه. می فرمان اولا توجه دارید که مثلا این اعلام شخصی مثلا زید، مثلا این مرکبه از نفس و بدن است، یعنی تا موجود زنده نباشد، روح و حیات نداشته باشد که اسم براش نمیگذارن، تالا شده بچه مرده به دنیا بیاد، پدر یا مادر برای بچه مردش اسم بگذارد، مرده به دنیا آمد، نه اسمی که دیگه نمیگذارم. این مثلا زیدی که تسمیه کردن، این یه نفسی دارد که روحش باشه و یه بدنی دارد. بدن رو وقت میفرمان مرکبه از استخوان است، گوشت است، پوست است، رگ و پی و اعصاب است بفرمان. خب لکن این مرکبه که بدن مرکبه است، یه مرکبه طبیعی است در مقابل مرکبه صناعی. مرکب صناعی با ساد، مرکبی که شما خودتون اجزایش رو با هم پیوند میدهید. این میز را نجار اجزایش رو پیوند میدهد و درست میکنن. توجه میفهمید؟ این ساختمان رو بنا اجزای مختلفش رو کنار هم قرار میدن و این بنا رو ایجادش میکنن. لکن مرکب بدن زید یه مرکب طبیعی است، نه سنائی و ساختگی باشد. دقت میفهمید؟ خب وحدت جسم زیدم به اتصال اعضاش هست که هر کدوم از اینا در وجود با بقیه اجزا چه دارد؟ اتصال دارد. تمام این بدن اجزایش با هم در پیوند هست و اتصالی که دارد موجب میشد که این اتصال این بدن را از یگانگی و وحدت خارج نکند. دقیق میفهمید؟ بله یه وقتی بفرمایید که زید کوچک بود، حالا بزرگ میشد، لکن همو زید است و این اتصال بین اعضای بدنش محفوظ است. هاکزا اگر خدایی نکرده نقص عضوی پیدا بکنن، باز مانعی نداره، دستی از او قطع بشود، پایی از او قطع بشود، باز این وحدت بدنش محفوظ است و اون جزء جدا شده از بین رفته زائل شده بفرمایید اشکالی به اتصال و وحدت بدنش نمیزنه. خب بنابراین ملحوظ است این چه بفرمایید؟ ملحوظ است این بدنی که بدن زید است و مرکب است و اجزایی دارد، لا به شرط اینا لحاظ شده است. لا به شرط نسبت به اعضاء خودش. ترجمه می‌فرمایید؟ خب می‌فرمان ملتزم بشوید که این بدن لحاظ شده است لا به شرط بل اضافه الی اعضای خودش. بله می فرمون این مشکل است که ما این رو بگو. خب اما اگر شما بفرمایید لحاظ شده است به نحو لا به شرط، نفس زید که تسمیه برای نفس است، لکن نفسی که لا به شرط باشد، میخواد بدن باشد میخواد بدن نباشد، جسد باشد میخواد جسد نباشد، و من خب اگر این باشد لازم میاد که مسمای شما مجرد باشد، از مجردات باشد، حال کنه ای که در اعلام شخصیه شما لفظ رو برای مجرد روح نمیگذارید، مجرد نفس نمیگذارید. و اگر اونی که مورد لحاظ قرار گرفته است باز لا به شرط باشد، نفس با بدن، توجه فرمایید، اون وقت میگم که اونی که لا به شرط نفس با بدن، چه مقداری از بدن لحاظ شده است با نفس به نحو لا به شرط. در حال ایشون میگه قطعا وقتی نام زید رو میگذارن لحاظ نفس و بدنش با هم شده، روح و جسدش با هم لحاظ شده است. دقت می‌فرمایید؟ این دوتا با هم لحاظ شد. این بیان اولیش. بیان دوم می‌فرمان مراد از بدنی که لحاظ شده است با نفس، که نفس و بدن معن روح و جسد معن اسمشو گذاشتن زید، می‌فرمان مراد از این بدن اعضا نیست که گوشت باشد و پی باشد و اعصاب باشد و غیر اینا. مراد ما از بدن که داریم میگم چیه پس؟ می‌فرمان مراد ما از جسد و کالبد روح بخاری است، روح بخاری که ماده است برای نفس و ازش تعبیر می شود به روح بخاری، و در حقیقت جنس طبیعی حیوان است، ترجمه فرمود، و فعلیت نفس به این روح است و متحد است با نفس، اتحاد ماده با صورت خودش. روح بخاری که میگن مرادش چیز، مرادش همون حیات. شما این اجزای شما ممکنه کنار هم باشد اما حیاتی نباشد، مرده است. روح بخاری یعنی در مقابل روح، در واقع همون روح حیوانی است در مقابل روح نباتی. ببینید خود گیاه شما یه روحی دارد، اون موقعی که گیاه شما بهار برگ در میارن، شکوفه میدهن، میوه میده، این درخت شما، این گیاه شما زنده هست. یه وقت هم هست خوش میشه که دیگه برگ نمیدهد، میوه نمیدهد، شکوفه نمیدهد، بفرمایید. اون موقعی که خشک شده شما میگون دیگه روح ندارد این گیاه، چی؟ میگون خشکی، عبارت اخرای مرگ گیاه هست. این روح نباتی زائل شده هست. نسبت به حیوانم ها کذا روح حیوانی داریم. روح حیوانی وقتی که این اعضا و جوارح بدن کنار هم قرار بگیرد و به طور صحیح کار خودش را انجام بدهد، شما اینجا حیات حیوانی دارد، روح حیوانی دارد. از این روح حیوانی ایشون تعبیر میکند به روح بخاری. دقت میفرمایید؟ خب و خدای نکرده لا سمع الله کسی که در حال بفرمایید کماست، بیهوشیست، اما قلبش میزنه، جریان خون در بدنش وجود داره، اما در حال کماست، در حال بیهوشیست، ترجمه فرمود، الان این روح حیوانیش تحقق داره، حیات داره دیگه، الان میگن زنده، قلبش داره کار میکنه، مغزش کار میکنه، لکن حالا به واسطه خللی که به وجود آمده این الان در حال بیهوشی است، در حال کما به سر میبره، لکن موجود زنده است. و لذا اگر کسی دستگاه هایی به بدن این وصل است، تنفس، خون، تغذیه، سرم غذایی، چه اگر کسی این دستگاه ها رو قطع بکند که در اثر قطع این دستگاه ها این میمیرد، این روح حیوانیش زائل میشن، او صدق قاتل برش میکنه و جایز نیست اینا رو قطع کنه، باید بماند تا بالاخره بله این روح حیوانی خود به خود زائل بشد یا استمرار داشته باشد و به هوش بیاد. دقیق نیستم؟ خب اینم روح بفرمایید بخار. میفرماد روح بخاری هو فی حقیقته جنس طبیعی حیوان است، فعلیت نفس به این روح است که گفتیم. خب این روح بخاری با اعضا متحد است، چرا؟ به خاطری که اعضا ماده اعدادیه این روح بخاری است. اعضا اگر باشد و درست کار بکند این اعداد میکند حصول این روح بخاری را. بنابراین موضوع له لفظ زید نفس زید است که این نفس متعلقه به بدن است. توجه فرمودید؟ اینم خب مقابل روح بخاری و روح حیوانی و حیات حیوانی ما اون روح و حیات انسانی رو داریم که حالا دیگه به هوش است، درک میکند، میخندد، ناراحت میشد، خوشحال میشد، عزمش رو جزم میکند، کاری رو انجام بدهد، فعلی رو این که انسان، حرکاتی که از انسان ساخته میشه. مطلب سوم میفرمان خب متفاهم عرفی از لفظ چیست؟ یعنی الان میفرمان اگه ما بگم آقا تسمیه شده است زید برای بفرمایید نفس و بدن زید، بدن زیدم بگم مراد روح حیوانی، روح بخاری زید است، خودشون بر خودشون اشکال میکنن. خب آخه این حرفا را اوحدی از اعلام مگر درکشون بکنن؟ مردم که اسمی چیشو میذارن حسن حسین علی تقی نقی، او که این حرفا را نمیفهمن که من تسمیه کردم این فرزند را به واسطه بر شیعی که مرکب است از نفس و بدن و مرادم هم از بدن اجزا نیست، دست و پا و چشم و گوشش نیست، مرادم از بدن روح بخاری اوست. بجان میگه خود ایشونو فهم، آخه مردم که این حرفا رو نمی فهمن. میگه بله صحیحه، مردم این حرفا رو نمی فهمن، بنابراین ما رفعیت میکنیم از این حرف، میگم اعلام شخصیه برای چه وضع شده است؟ میفرماد آقای سعادت برای هویت خارجیه، همین که به دنیا اومده این هویت خارجیه بچه‌ش اسمشو میگذارد حسن. دقت میفرمایید؟ هیچ ممیزی درش وجود ندارد، هیچ ممیز و مشخصه ای در این تسمیه وجود ندارد الا این. پس این از جمیع جهات مبهم است، این حسنی که بر این فرزند میگذاره هیچ خصوصیتی ندارد، من جمیع الجهات هم میفرمان ابهام دارد، تنها خصوصیتش این است که اینو از بقیه به چاش جدا کنه که حسن غیر حسین است و حسین غیر تقی و نقی، همین و الا هیچ خصوصیت دیگری نداره. این وضع اعلام شخصیه هست به جهت بفرمایید نظر مرحوم عثمان حسین. یک کلمه فقط نقد کلامه ایشون، حالا از بقیه مطالبه ایشون رفعیت میکنیم، روح بخاری و بفرمایید اینا رو کاری نداریم. میگم آقا اگر فرمودید که نمیشد، مردم که نمیفهمن لفظ وضع شده است برای نفس و بدن و مراد از بدن روح بخاری است و اینا، میگن اینا رو که مردم نمیفهمن. خیلی این وضع میکند برای همین موجود خارجی، برای همین بفرمایید هویت خارجی یهی که الان پیدا شده است، فرزندی که خدا بهش داده است، لکن هیچ بله بفرمایید لحاظ دیگری، هیچ تمیز دیگری در این تسمیه وجود ندارد، من جمیع الجهات مبهم است الا جهت تمیزش با بقیه افراد. درسته؟ بگم آقا اگر ما این بیان شما رو بپذیریم، اگر فرض کنید ما یک کره‌ای داشته باشیم که یک ساکن بیشتر نداره، به حیث که هیچکی دیگه نیست، فرض است دیگه، خب پس دیگه این بابا نباید اسم داشته باشه، چون دیگه خب نمیخواد تمیز داده بشه با بقیه که. بله. مثال دیگرش، در اول خلقت آدم ابوالبشر خدا اسم این آدم رو گذاشت آدم، اسم این موجود را ترجمه فهم، برای چی گذاشت؟ ملائکه که جنسشون با این فرق داشت که شما اسم آدم رو میگذارید آدم، میگون میخوام با درخت از هم جدا باشه، آخه تمیز با اون مشابهاتش هست تمیز داده میشن. ملائکه جنس دیگری هست، جن جنس دیگری است. خلق آدم که خلقت شد یه وقت بود که او بود و خودش فقط آدم، بنابراین احتیاج به تمیز نداشت، چون شما از این جنس فقط یکی داشتید، درسته؟ دو نداشت که، حتی حوا خلقتش بعد آدم، وقتی که آدم بود و مدتی حوصله‌اش سر رفت و به خودش ور می‌رفت و میگفت بعضی چیزا چه جهت مامان است و چه، و خدا حوا رو آفرید، پس بود مدتی آدم که حوا نبود. خیلی خوب، حالا وقتی که اینجور بود، پس رو فر بیان شما تسمیه آدم لغو است. چرا؟ چون به جهت تمیز از بقیه مشابهاتش هست دیگه. خب وقتی که یه جنس، شما یه جنسی دارید که یه دونش فقط بیشتر نیست، دقت می‌فرمایید؟ از همینجا معلوم میشه که اینجور نیست، وضع اعلام شخصیه منحصراً، یعنی وضع شده باشد برای شیئی که مبهم است در غایت ابهام، و فقط نقطه ممیزش این است که شما میخواین این را از دیگران جداش کنید، فقط به این نحو وضع میشد، ظاهرا چنین نیست. و صلی الله علیه و آله.